ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. اولین نشست از دور جدید مذاکرات برجام با توافق بر تسریع گفتگوها پایان یافت. دادستانی تهران از تشکیل پرونده قضایی درباره فایل صوتی ظریف خبر داد. و یک شناور و 3 قایق سپاه پاسداران با حرکاتی ناایمن به 2 کشتی آمریکایی نزدیک شدند. در این نوبت خبری شامگاهی رادیو فردا با شما هستم در غروب روز سه‌شنبه 7 اردیبهشت 1400 همزمان با 27 آوریل 2021 و اخبار این نوبت رو امیر پوریا به اطلاعتون میرسونم. وزارت خارجه ایران میگوید اولین نشست از دور جدید مذاکرات برجام که روز سه‌شنبه آغاز شده بود پایان یافت و طرفین تصمیم به تسریع روند گفتگوها گرفتند. در صفحه توییتر وزارت خارجه ایران آمده که توافق شد فعالیت گروه های کارشناسی در 2 حوزه لغو تحریم ها و هسته‌ای به صورت فشرده و سریع ادامه یابد. این گزارش میگوید اعضای برجام تصمیم گرفتند گروه کارشناسی سوم با نام گروه کارشناسی ترتیبات اجرایی نیز تشکیل شود که هدف از تشکیل این گروه گفتگو درباره ترتیبات عملی جهت اجرایی شدن لغو تحریم ها و بازگشت آمریکا به برجام است. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران در صفحه اینستاگرام خود نوشت چین و روسیه نیز خواستار رفع یک جای تحریم های آمریکا هستند. دادسرای تهران در واکنش به انتشار گفتگوی 3 ساعته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از تشکیل پرونده قضایی در این باره خبر داد. همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز محمد جواد ظریف را احضار کرد. خبرگزاری فارس روز سه‌شنبه اطلاعیه دادسرای تهران را منتشر کرد که میگوید اتهام اصلی مطرح در این پرونده قرار دادن اطلاعات طبقه بندی شده در اختیار افراد فاقد صلاحیت است. این اطلاعیه بر تعقیب کیفری مباشران و معاونان این رخداد تاکید کرده و افزوده که دستورات لازم جهت شناسایی عوامل و نحوه وقوع جرم به دستگاه‌های امنیتی داده شده است. انتشار فایل صوتی گفتگوی سعید لیلاز، روزنامه‌نگار نزدیک به دولت حسن روحانی، با محمد جواد ظریف بازتاب گسترده‌ای در عرصه سیاست ایران داشته، از جمله شماری از نمایندگان مجلس خواستار برخورد با وزیر خارجه ایران شدند. ارتش آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد یک شناور و 3 قایق تندروی سپاه پاسداران در خلیج فارس به رفتاری ناایمن و غیرحرفه‌ای در مواجهه با ناوهای آمریکایی دست زدند. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، شناور دریایی شهید ناظری وابسته به نیروی دریایی سپاه پاسداران اوایل ماه جاری میلادی به مدت 3 ساعت بر سر راه ناو مانوموی قرار گرفت تا فاصله 64 متری به این کشتی نزدیک شد و آن را وادار به توقف کرد. به گفته سخنگوی ناوگان 5 ارتش آمریکا مستقر در خلیج فارس، این شناور سپاه در یک مورد دیگر هم رفتار ناایمن مشابهی با یک ناو دیگر گشتی آمریکا داشته. بر اساس این گزارش، کشتی‌های آمریکایی برای جلوگیری از برخورد تغییر مسیر داده و اخطارهای متعددی به شناور ایرانی دادند. و خبر آخر در این نوبت این که یک مقام سازمان هواپیمایی ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد پیرو مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، فروش بلیت پرواز به یا از چند کشور دیگر ممنوع شده. به گفته حسن خوشخو، مدیر کل دفتر نظارت بر دفاتر خدمات مسافرات هوایی، فروش بلیت هواپیما به مقاصد هند، پاکستان، فرانسه، بوتسوانا، برزیل، جمهوری چک، عراق، استونی، ایرلند، لسوتو، مالاوی، موزامبیک، اسلوواکی، آفریقای جنوبی و زامبیا ممنوع شده است. و اما در ادامه اعتراض‌های صنفی متعدد در ماه‌های اخیر، 15 سندیکای کارگری و تشکل صنفی و فرهنگی بیانیه‌ای در اعتراض به فقر روزافزون کارگران صادر کردند. در همین زمینه با حمید آصفی، کارشناس اقتصادی، گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم تأثیر شرایط بعد از شیوع ویروس کرونا بر زندگی کارگران و فرهنگیان چگونه بوده.
تا پایان شهریور 99 حدود 250,000 بنگاه اقتصادی در اثر کرونا تعطیل یا مجبور به تعطیل وسیع نیم شدند. و حدود 1 میلیون تا حداقل چند ماه پیش که آمار بیرون اومده، کارگرها رفتن، اونایی که بیکار شدن، به سمت بیمه‌کاری. سیاست‌های حمایتی مالی دولت مربوط به کرونا مربوط میشه به اون موج اول و دوم و دیگه این موضوع خاتمه پیدا کرده و دولت سیاست تازه حمایتی رو در واقع در این خصوص نداره. لذا وقتی مشاغل از دست میرن و نیروی کاری که الان آقای اصغر اصلانی میگه که 60% نیروی کار کشور زیر کارگاه های 10% که از شمول قانون کار خارج هستن، اینها هم به شدت دچار بیکاری و ضرر زیانی کردن و کارگرها رو بیکار کردن یا خود کارگرها به دلیل مشکلاتشون دیگه حاضر نشدن برن سر کار. پس بنابراین الان موضوع اصلی و اساسی برای نیروهای کار بحث کرونا و واکسن مجانی و فوریه که باید زده بشه.
در بیانیه 15 تشکل کارگری و فرهنگی به آمار و ارقامی پرداخته شده که نشون دهنده شرایط اقتصادی کشوره. از این آمار برامون بگین و از جلوه‌ای که در زندگی این اقشار داره.
وقتی 40% زباله فقط در استان تهران کم شده، یعنی صفر کوچیک شده. وقتی که آقای احمد توکلی اعلام میکنه بالای 60 میلیون باید یارانه بگیرن و زیر خط فقر هستن، یعنی 72% جمعیت دچار فقر شدن. مرکز پژوهش های مجلس اعلام میکند که 32 میلیون نفر دچار فقر خشن شدن و سونامی قحطی و سوء تغذیه در راهه. وقتی که حقوق کارگر حتی بر اساس سند معیشتی که اقتصاددان ها یه مستقل اعلام در خط سند معیشت فقر و 12 میلیون اعلام میکنن و نیروهایی که وابسته به خود حاکمیت هستن در تشکل‌های زرد کارگری میگن 8 میلیون، اما میان حقوق رو 1/3 میبندن. یعنی این حقوق در اصل جوابگوی 1/7 اینها هست. آماری که تقدیم میدم در این بیانیه کاملا با داده‌هایی که اقتصاددان‌های مستقل و حتی تا حدود زیادی اقتصاددان‌های وابسته به حاکمیت گرایش نهادگرایی دارن منطبقه.
حالا با توجه به این شرایطی که وجود داره و ترسیم شده، در انتهای این بیانیه بر حق اعتصاب تشکل‌های مستقل و آزاد کارگری تاکید شده. این تاکید چه کارکردی داره، چه سمت و سویی داره؟
قطعاً توان چانه‌زنی نیروی کار و سایر اقشار زحمتکش جامعه در متشکل شدنشه و این حقی است که به یک نوعی در همین قانون اساسی که زیاد هم مترقی نیست وجود داره و بدون تشکل و مستقل کارگری کارفرمایان دولتی و بخش خصوصی هر آنچه که خودشان میدانند به شکل اینکه سالانه فقط یک دستمزد مزدی رو نقدی رو اعلام میکنند به سایر وجوه و وظایف حکرانی و وظایفی که حتی در قانون اساسی از ابتدایی تا دانشگاه که باید مجانی باشه، بهداشت که باید مجانی باشه، حتی مسکنی که باید جزء وظایف حاکمیتیه، همه اینها از دستور کار خارج شدن. بنابراین فقط تنها راهی که باقی میماند اعتراض و اعتصابه. اما جمهوری اسلامی با نگاه امنیتی که به موضوع اعتصاب داره به شدت با اینها برخورد میکنه، به خصوص در محافل امنیتی و محافل حکومتی. این بحث رایجی که اگر 5 استان اعتصاب با هم بکنن، فقط یک خواسته حتی اضافه دستمزد یکسانی با هم داشته باشن ولی همزمان اون خواسته رو مطرح بکنن، این یک معدفه امنیتی و به شدت برخورد میکنه. بنابراین این قضیه چون میتونه جامعه جنبشی ایران رو به تواتر جنبش ها برسونه و جامعه رو به لحاظ سیاسی دچار جنبش بکنه، طبیعیه که نسبت به اعتصاب حاکمیت خیلی حساسه، اما این یک حق قانونی و یک حق بین المللی و یک حق حقوق بشری است که کارگر باید در تشکل‌های مستقل خودش، زحمتکشان در تشکل‌های مستقل خودشون باشن و از حقوق خودشون بتونن دفاع بکنن.
بعد از دیدگاه حمید آصفی، پژوهشگر اقتصادی در تهران، به صدای شما مخاطبان رادیو فردا گوش میکنیم.
آقای ظریف، یک فایل صوتی از شما اومده بیرون و حرفایی زدین، اما در کل مطلب، در شخصیت شما و در رفتار شما هیچ تأثیری نداره و در عمل کردتون، چرا که با یک حکومت جانی همکاری کردی. دست شما به خون آلوده است، یادتون نره اینو.
این انتقاد از وضع موجود و تمام کسانی که دخیلن در شرایط امروز که خودشون شدن اپوزیسیون واقعا جای سواله. همه دارن مینالن آقا جان از اجنده که این کشور اداره نکردن، یه رهبری بوده بعد اون مرده یکی دیگه به جاش اومده. آخه این چه شیوه مردم فریبیه؟ این که این بی‌وجدانیه که انسان به همه چی آگاه، خودش مسئوله، بعد بیاد به صورت مجهول رو هوا صحبت کنه اینجوری شده اونجوری شده. خب فاعل این کیه؟ کی اینجوری کرده؟ یک نفر که نبوده، یک گروهی بودن از امنیتی و نظامی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی، همه اونایی که کار کردن و وظیفه‌شون انجام ندادن مسئولن، تا خود مقام رهبری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
افشین سهرابزاده، پناهجوی ایرانی در ترکیه و زندانی سیاسی سابق، به گفته همسرش حکم ترک خاک آن کشور را دریافت کرده. بشنویم از همسر او فرشته تاجمیری در گفتگو با رادیو فردا.
خبر آزادی موقت افشین رو دیروز ظهر وکیلشون به من اطلاع دادن، گفتن که اعتراض ما نسبت به بازداشت غیرقانونی افشین توی دادگاه بازداشت قبول شده و به احتمال زیاد افشین تا امشب یا فردا صبح به صورت موقت آزاد میشه و همین اتفاق هم افتاد. افشین دیشب آزاد شد. من این قضیه رو از دیروز رسانه‌ای نکردم چون وکیل به من گفت که این رو به کسی نگو فعلا، رسانه‌ای نکن، چون من باید فردا برم به کوچه دارکی شهر مولا ببینم آیا حکم دیپورت هم با این آزادی لغو شده یا نه. که ظهر وکیلش تماس گرفت، متاسفانه حکم دیپورتش پابرجاست و این آزادی موقت فقط به خاطر شرایط بیماری که توی بازداشت داشته برای بازداشت غیرقانونیش صادر شده. یعنی علارغم خبری که عزیزان توی رسانه ها گذاشتن که اینطور برداشت میشه که افشین الان دیگه به طور کامل آزاد شده، متاسفانه اینطور نیست و آخرین خبری که وکیل داده خطر دیپورتش پابرجاست، کدای امنیتی که توی پروندهش هست پابرجاست و ما منتظریم که دادگاه دیپورتش تشکیل بشه و این آزادی موقت دو هفته‌ای، حتی حکم ترک خاک دادن که توی این دو هفته باید ترکیه رو ترک کنیم. بعد دو هفته که الان به قرنطینه 17 روزه ترکیه هم، یعنی تاریخ دو هفته ای افشین دقیقا مصادف با قرنطینه 17 روزه ای که اعلام شده اینجا، این باید ترکیه رو ترک کنه. اول اینکه امکانش توی قرنطینه خیلی سخت است، چون نه سازمان‌ها و ارگان‌های حقوق بشر و اداری میتونن پیگیری رسمی اداری داشته باشن به خاطر تعطیلی قرنطینه، نه افشین امکان خروج و تردد توی شهر رو داره. متاسفانه با توجه به شرایطی که افشین داشت توی سم که دیپورتش قطعی بود و هر لحظه امکان دیپورتش وجود داشت، ما مجبور شدیم که بین بد و بدتر بد رو انتخاب کنیم و وکیل تلاشش این بود که دیپورتش رو به ترک خاص تغییر بده. متاسفانه به خاطر کوتای امنیتی که توی پرونده هست و اجازه دسترسی وکیل به این کوتای امنیتی هم نیست و جرم سنگینی که اقدام علیه امنیت ملی ترکیه بهش نسبت داده شده، وکیل خیلی به نتیجه دادگاه دیپورت خوشبین نیست. یعنی میگه نه، اجازه میدن که من کوتا رو ببینم اصلا دلیل این دیپورت چی هست که بتونم دفاع کنم، یعنی مدرکی برای دفاعی نداره توی دادگاه و این جرم سنگینی هم که دادن به نتیجه دادگاه اصلا خوشبین نیست وکیل. متاسفانه شرایط الان شرایط خوبی نیست و این جزء رسانه‌ای که عزیزان را انداختن و مطمئنن از روی نگرانی هست، از روی توجهشون هست، باعث شده که این برداشت بشه که الان هیچ خطری دیگه افشین رو تهدید نمی‌کنه و آزاده. افشین حتی الان دیگه کارت کملی که شناسایی نداره برای تردد توی شهر، چیزی که قبلا داشت ازش گرفتن و باطل کردن، حساب بانکیشو باطل کردن، یعنی فقط یک کملی که دو هفته موقت بهش دادن که بتونه از شهر مولا بلیط گرفته و اومده به سمت اسکیشهیر. اعتبار اون کارت فقط در این حدی که بتونه بلیط بگیره یا اگه توی خیابون باشه پلیس بازداشتش نکنه تا دو هفته. حالا بعد این دو هفته چه اتفاقی میفته واقعا نمیدونیم که چی هست.
شما داشتید صدای خانم فرشته تاجمیری، همسر افشین سهرابزاده، زندانی سیاسی سابق و پناهجوی کنونی در ترکیه رو میشنیدید درباره وضعیت فعلی او. و با این صحبت‌ها که شنیدید، این نوبت خبری رادیو فردا به پایان میرسه. تا بخش‌های بعدی.